به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در بعد از ظهر روز سه‌شنبه ششم آذر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جمله احتمال دستیابی اسرائیل و حزب الله به آتش بس، چرایی پایان خاموشی های برنامه ریزی شده در ایران و البته داستان صدومین زنی که به فضا رفته و میگه که نظرات جنسیت زده مردان براش بی اهمیته و بیشتر از اینها. اما پیش از هر چیز مروری بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملکی.
هانا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران از توقف قطع برق مشترکان خبر داد و در این حال گفت به کارگیری مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت آغاز شده است.
مصرف مازوت در نیروگاه‌ها نیز با بهینه‌سازی سوخت آنها از ترکیب گاز و مازوت کم سولفور در دستور کار قرار گرفته است که به این ترتیب می‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های مازوت سوز نیز حداکثر استفاده را کرد.
آقای علی آبادی روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس مصرف مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت را بدون ایجاد نگرانی برای شهروندان دانست. به گفته وزیر نیرو در حال حاضر هیچ خاموشی در کشور اعمال نمی‌شود و تا سال آینده ناترازی‌های برق در کشور برطرف خواهد شد. همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت خبر قطع مازوت سوزی در چند نیروگاه ایران را رد کرد.
مازوت سوزی قطع نشده بود، کاهش پیدا کرده بود.
16 آبان ماه محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری از توقف مازوت سوزی در سه نیروگاه عراق، کرج و اصفهان خبر داد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد رهبران فرانسه و آمریکا به زودی آتش بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل را اعلام خواهند کرد. قرار است جلسه کابینه امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه برای بررسی تصویب طرح آتش بس برگزار شود. همزمان کاخ سفید اعلام کرد برت مک‌گورک نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه برای گفتگو درباره آتش بس غزه به عربستان سعودی می‌رود. بنابر اعلام کاخ سفید، محور گفتگوهای نماینده ویژه دولت بایدن با مقام‌های سعودی بررسی آتش بس لبنان به عنوان راهی برای دستیابی به آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها خواهد بود. جزئیات طرح آتش بس به طور رسمی اعلام نشده، اما به گزارش رسانه ها آتش بس 60 روزه شامل خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و پایان حضور حزب الله در این منطقه است. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورش در مذاکراتی که قرار است میان ایران و سه قدرت اروپایی برگزار شود شرکت نخواهد کرد. آقای میلر شامگاه دوشنبه تاکید کرد آمریکا با شرکای اروپایی خود درباره اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم اجرای این تعهدات در هماهنگی کامل خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از تصمیم تهران در افزایش استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته آن را ادامه تنش به جای همکاری با آژانس توصیف کرد و گفت تولید و انباشت اورانیوم با غنای 60% توسط جمهوری اسلامی هیچ وجه توجیه غیر نظامی معتبری ندارد. قرار است مذاکرات بین معاونان وزارت خارجه ایران و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان روز جمعه 9 آذر ماه در ژنو برگزار شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قاچاق روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی از ایران، دولت را مسئول این قاچاق دانست.
تردید نکنید که یک قاچاق سازماندهی شده است. مراکز تولید و مصرف کننده های اصلی اولین تهیه کننده های این قاچاق هستند. من این رو با اطلاع میگم.
محمد باقر قالیباف وارد کننده منحصر فرآورده های نفتی را دولت دانست و گفت این موضوع کاملا انحصاری است. آخرین روز آبان ماه مدیر اتحادیه سوخت های جایگزین و خدمات وابسته از قاچاق روزانه 8 میلیون لیتر گازوئیل و 10 میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت این میزان قاچاق سوخت سالانه 6 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد میکند. و در خبری کوتاه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده اعلام کرد در اولین روز ریاست جمهوری خود تعرفه‌های تجاری سنگین برای واردات کالا از چین، مکزیک و کانادا وضع خواهد کرد. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 5 آذر ماه در شبکه اجتماعی تروث هدف از این اقدام را مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر عنوان کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی می شنیدید.
به ساعت 14 گوش می کنید.
ساعت در ایران 14:05 است و اگر سری به وبسایت ما بزنید، خبر اول ما مربوط به احتمال دستیابی به آتش بس و اعلام آتش بس در لبنان هست که گفته میشه جو بایدن و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه اون رو به زودی اعلام خواهند کرد. قرار بعد از ظهر امروز کابینه امنیتی اسرائیل برای تصمیم گیری درباره طرح پیشنهادی ایالات متحده تشکیل جلسه بده. بشنوید ابتدا تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع رو از همکارم ایلیا جزایری تا به ابعاد این موضوع بیشتر بپردازیم.
صدای جشن شادی در یکی از مدارس محل اسکان آوارگان در شهر سیدا در جنوب لبنان پس از انتشار گزارش‌های از احتمال قریب الوقوع بودن انعقاد توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله. در جنگی که حدود 2 ماه از آغاز آن می‌گذرد، پس از حدود 1 سال تعادل آتشگاه و بیگاه میان اسرائیل و حزب الله. جنگی که تاکنون بیش از 3700 کشته، اکثرا غیر نظامی و صدها هزار آواره بر جای گذاشته. خبرگزاری رویترز شب گذشته به نقل از 4 منبع بلندپایه لبنانی گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است به زودی آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را اعلام کنند. در این گزارش زمان احتمالی این اعلام حدود 36 ساعت آینده اعلام شده است. در بیروت نیز الیاس بوسه نایب رئیس پارلمان لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که هیچ مانع جدی برای آغاز اجرای آتش بس وجود ندارد. اما متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار نظری محتاطانه در این باره داشت.
درباره جایی که باور دارم رسیده ایم سخن میگویم. ما نزدیک شده ایم. باور دارم نزدیک شده ایم. اما این به این معنی نیست که حتما به توافق خواهیم رسید. ما نیاز به موافقت 2 طرف داریم که امیدواریم روی دهد.
مذاکرات آتش بس بر پایه طرح پیشنهادی است که حدود 2 هفته پیش ایالات متحده ارائه داده بود. قرار است امروز بعد از ظهر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای رأی گیری بر سر پیشنویس طرح پیشنهادی ایالات متحده با کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه دهد. این در حالی است که گزارش هایی از مخالفت برخی مقام های محلی در شمال اسرائیل و همچنین برخی اعضای ائتلاف دولتی با طرح پیشنهادی آمریکا منتشر شده است. از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که از جناح راستگرای تندروست مخالفت خود را با پیشنویس توافق آتش بس اعلام کرد. او گفته است جنگ باید زمانی به پایان برسد که طرف مقابل را شکست داده باشیم. به گفته مقام‌های لبنانی و گزارش‌های رسانه‌ای دو موضوع کمیته نظارت و آزادی عمل اسرائیل برای مقابله با حزب الله پس از آتش بس مهمترین مواد اختلاف بودند. وبسایت آمریکای آکسیوس روز یکشنبه گزارش داد موضوع دوم با وزارت واشنگتن حل شده و آمریکا پذیرفت تضمین نامه‌ای به اسرائیل بدهد که متضمن حمایت ایالات متحده از اقدام نظام اسرائیل علیه تهدیدهای قریب الوقوع از خاک لبنان باشد. الیاس بوسعب نایب رئیس پارلمان لبنان هم گفته اختلاف درباره اعضای کمیته نظارت نیز حل شده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که کار بر روی برخی جزئیات همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهور از نزدیک این پرونده رو دنبال می‌کرد و در تماس مستقیم با آموس بود. اکنون آموس برگشته. درباره جزئیات سخن نخواهم گفت. همچنان کار بر روی برخی مسائل ادامه داره.
اشاره آقای کربی به آموس هاکستین فرستاده ویژه آمریکا است که هفته گذشته ابتدا به لبنان و سپس به اسرائیل رفته بود. گزارش ها حاکی از آن است که دولت لبنان و حزب الله با اکثر موارد مندرج در طرح پیشنهادی آمریکا موافقت کرده اند. جزئیات طرح آتش بس به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه ها به نقل از منابع مختلف گزارش داده اند این طرح شامل آتش بس 60 روزه است که طی آن نیروهای ارتش لبنان در مرز با اسرائیل مستقر می شوند، حزب الله به شمال رودخانه لیتانی عقب نشینی می کند و نیروهای اسرائیلی خاک لبنان را ترک می کنند. این طرح بر اجرای قطعنامه 17-0 که شورای امنیت سازمان ملل متحد متمرکز است. قطعنامه ای که به جنگ 34 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی پایان داد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اگرچه که همونطور که در این گزارش هم شنیدید، در این ساعت‌ها بسیاری منتظر اعلام آتش بس هستند، اما تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله در همین ساعت‌ها و دقایق هم ادامه داره. با این حال از علی مهتدی، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن بریتانیا، پرسیدم که چرا حزب الله که میگفت تا پایان جنگ در غزه به مبارزه ادامه میده، حالا آماده دستیابی به یک توافق آتش بس با اسرائیل؟ علی مهتدی:
از تقریبا 3 ماه پیش که حسن نصرالله سخنرانی کرد و گفتش که تاکید کرد بر اینکه تا زمانی که جنگ تو غزه پایان نیابه حملات حزب الله به اسرائیل هم متوقف نخواهد شد، خیلی شرایط تغییر کرده. همون زمان اسرائیل اعلام کرد که تمرکزش رو برده روی جبهه لبنان و اونجا میخواد فعال بشه، و ما در طرف 3 ماه گذشته چیزی که دیدیم این هست که حزب الله بخش زیادی از توان نظامی خودش رو از دست داده. به ادعای اسرائیلی‌ها 80% توان موشکی رو از دست داده و بیشتر از 70% از توانایی ارتباط بین نیروهاش رو از دست داده، و این رو هم میدونیم که تمام رهبران رده اول و دوم حزب الله همگی تصفیه شدن و عملا از اون بخش مدیریت و فرماندهی حزب الله چیزی باقی نمونده. مضاف بر همه اینها، اسرائیل در این جنگ در 3 ماه اخیر در واقع یک رفتار متفاوتی رو نسبت به جنگ‌های قبلی با لبنان داشت، و اون هم این که همونطور که خودشون آقای نتانیاهو تاکید کرده بود، هیچ نقطه‌ای از لبنان رو مستثنا نکرد از حملات خودش، و قبلا در جنگ‌های گذشته می‌دیدیم که هیچ وقت اسرائیلی‌ها به مرکز بیروت حمله نمی‌کردن یا به مناطق سنی نشین و مسیحی نشین حمله نمی‌کردن و حملات خودشون رو محدود می‌کردن به زاویه جنوبی بیروت یا نقاط در واقع استقرار حزب الله. این علاوه بر این باعث شده که فشار داخلی بر حزب الله افزایش پیدا بکنه و عملا این حزب رو وادار کرد به پذیرش این روند صلح.
آقای مهتدی، چیزی که ما تا اینجای کار میدونیم از مواردی که مطرح شده که میتونه بخشی از این آتش بس باشه، بسیار شبیه هست به قطعنامه 1701 که بعد از جنگ 2006 به دست آمد. چه تضمینی وجود داره که آنچه که اون موقع پیاده نشد، از جمله مثلا قدرت نگرفتن دوباره حزب الله در مرزهای شمالی اسرائیل، دوباره اتفاق نیفته؟
خب این نکته بسیار جالبی است، به این خاطر که اسرائیل این بار عزمش رو جذب کرده که یک سوراخ دوبار گزیده نشه. پس از جنگ 2006 حزب الله یک تفسیر شخصی از قطعنامه 1701 شورای امنیت داشت، و اون هم این که به خاطر اینکه بخش‌های کوچکی از جنوب لبنان در اشغال اسرائیل هست، حزب الله میتونه حضور نظامی داشته باشه ولی مجاز به اقدام نظامی علیه اسرائیل نیست، و این رو حزب الله استفاده کرد برای ایجاد چیزی که به گفته خودشون موازنه ترس با اسرائیل بود. اسرائیل ها این بار تاکیدشون روی این هست که اجازه نخواهند داد که حزب الله نیروی نظامی خودش رو در نوار آبی مستقر بکنه، و برای تحقق این یک کمیته‌ای رو دارن تشکیل میدن متشکل از آمریکا، فرانسه و 3 کشور دیگه که اینها مسئول هستند که هر گونه در واقع نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت رو اطلاع بدن به طرف اسرائیلی. و این دقیقا یکی از نقاط مورد اختلاف است، چرا که اسرائیل مدعی هست که اگر این نقض بهش گزارش بشه، اون وقت آزادی عمل داره برای اینکه حزب الله رو مورد هدف قرار بگیره. مضاف بر اینکه خط ارتباطی حزب الله در سوریه و در واقع برای ارسال سلاح هم اسرائیل تحت کنترل خودش داره، و به این ترتیب میخواد مطمئن بشه که اون اتفاق دوباره تکرار نخواهد شد.
و از طرفی هم صبح امروز ما شاهد صحبت‌های مثلا جوزف بورل بودیم، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که در روزهای پایانی کارش هم هست و میگه که یکی از آخرین نقاط اختلاف برای دستیابی به آتش بس نقش فرانسه است. به کمیته اشاره کردید شما، و اگر طرف لبنانی بخواد فرانسه نقش آفرینی بزرگ تری داشته باشه و اسرائیل اونطور که به نظر میاد موافق این موضوع نیست، این رو چطور به نظرتون میشه که نظرها رو نزدیک کرد به هم دیگه و به یک آتش بس دست پیدا کرد؟
بخش از مشکل اسرائیل با فرانسه یک مشکل رتوریک است، به این خاطر که آقای در واقع وزارت خارجه آقای مکرون تاکید کرده که حکم دادگاه بین‌المللی اجرا خواهند کرد و براشون محترم هست، و اگر آقای نتانیاهو وارد فرانسه بشه او رو بازداشت خواهند کرد، و در واقع طرف اسرائیلی به این اعتراض داره و آمریکا هم این اعتراض رو مشروع میدونه، کما اینکه در خبرها هم بوده که آقای بایدن به امانوئل مکرون گفته تو نمیتونی در واقع از یک طرف بخوای مجری صلح در جنوب لبنان باشی و از طرف دیگه اعلام بکنی که نخست وزیر یک طرف جنگ رو اگه وارد خاکت بشه بازداشت میکنی. و آقای مکرون در جواب گفته که این موضع وزارت خارجه است به خاطر تعهداتی که ما به دادگاه بین‌المللی داریم و عملا نمیشه فرانسه رو به خاطر نفوذ قابل توجهی که در لبنان داره از این معادله حذف کرد. به نظر میاد که ظرف ساعت‌های آینده این مشکل قابل حل خواهد بود.
یعنی شما معتقدید که این نقش آفرینی رو فرانسه خواهد داشت در این روند آتش بس؟
قطعا همینطور خواهد بود به خاطر اینکه در واقع لبنان عرصه نفوذ سنتی فرانسه هست و الان آقای مکرون به هیچ وجه مایل نیست که این عرصه رو از دست بده و نقش خودش رو در آینده لبنان محدود بکنه.
ارجبی علی مهتدی رو در بریتانیا میشنیدید درباره احتمال اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان در ساعت‌های پیش رو.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
یکی از خبرهایی که در ساعت‌های گذشته به سرخط خبرگزاری‌های جهان رسیده تهدید تعرفه‌های سنگین هست علیه مکزیک، کانادا و چین که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اون رو اعلام کرده. در دقایق پیش رو حدود 5 دقیقه دیگه در این باره بیشتر در این برنامه خواهید شنید. اما از شب گذشته صحبت از پایان خاموشی‌های برنامه ریزی شده شدت گرفت. حالا وزرای نیرو و نفت به مجلس رفتند و در این باره توضیحاتی دادند، اگرچه که همین امروز هم کاربرانی در فضای مجازی از قطع شدن برق خانه هاشون نوشتند، اما وزیر نیرو گفته که محدودیت ها به پایان رسیده و از این پس نیازی به اعمال خاموشی نخواهد بود. دالقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از دلیل پایان خاموشی های برنامه ریزی شده میگه.
خب تا به چند سال پیش ایران فقط در زمستان ها کسری گاز داشت. پارسال از پاییز آغاز شد و امسال در تمام فصول سال کسری گاز بوده، به طوری که مصرف مازوت در نیروگاه ها طی بهار و تابستان 100% و مصرف گازوئیل 80% زهش داشته بود، چون گاز کمتری مصرف کرده بودند و به همین خاطر ذخایر مازوت و گازوئیل رو که قرار بود در زمستان استفاده بکنن بخش بزرگیش رو در بهار و تابستان استفاده کرده بودن. ایران باز هم روزانه 110 میلیون لیتر تولید گازوئیل، 65 میلیون لیتر تولید مازوت داره، میتونست خاموشی ها رو اعمال نکنه، منتها به این خاطر که در زمستان با بحران مواجه نشه در واقع اولویتش این بود که ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها رو به یه حدی برسونه که بتونه مطمئن بشه در زمستان سوختی داره. به همین خاطر 3 تا نیروگاه که با مازوت و گازوئیل کار میکردن فعالیتشون رو متوقف کرد.
ولی الزاما فقط این با تولید جبران نشده، چون وزیر نفت میگه واردات گازوئیل برای سوخت نیروگاه افزایش پیدا کرده.
بله، ایران از سال گذشته وارد کننده گازوئیل بوده، اما 2 تا نکته دیگه هم وجود داره. این که بله دوباره نیروگاه های برقی رو احیا کردن، دارن فعالیت میکنن، اما تحویل گاز به فولاد رو 50% کاهش دادن، تحویل گاز به بخش تولید سیمان رو 80% کاهش دادن. از مهر ماه امسال ایران صادرات گاز به عراق رو نصف کرده بود، از 4 آذر ماه به 1/4 کاهش داده و همه اینها دست به دست هم داده تا بتونن دوباره فعالیت نیروگاه ها رو احیا بکنن.
یک سوالی که خبرگزاری ایسنا پرسیده در گزارش هایی که درباره این پایان محدودیت ها منتشر شده، خبرگزاری ایسنا میپرسه که آیا این صرفا مسکنی موقت برای عبور از یک دوره بحرانیه؟
دقیقا همین معضل وجود داره، همین سوال وجود داره. واقعیتش اینه که ایران در زمستان ها با حدود 300 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجهه و هر سال همین افزایش پیدا میکنه. این رقم رو حتی اگه کل مصرف مازوت و گازوئیل ایران رو، کل مصرف چه نیروگاه و چه بخش‌های دیگر رو در نظر بگیریم، حتی کفاف جبران نیمی از کسری گاز رو نمی‌کنه. در واقع این فقط یه مسکنه. مشکل اینجاست که ایران در دهه گذشته سالانه بیشتر از 5% رشد تولید گاز داشت و میتونست رشد سالانه مصرف گاز رو تا حدودی پوشش بده، اما طی 4 سال گذشته رشد تولید گاز ایران حدود 2% بوده، یعنی ایران نتونسته اهداف رشد تولید گاز رو محقق بکنه.
و مهمترین دلایل این محقق نشدن این اهداف چیه؟
یکی این که خب ما میگیم دهه گذشته ایران 5.2 اگه رقم دقیق رو بگم سالانه 5.2 رشد تولید گاز داشته، به این خاطر که یک دهه قبل از اون سالانه 18 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شده. دهه گذشته به طور متوسط، نیمه اول دهه گذشته به طور متوسط 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. از اون به بعد، یعنی از سال 95-96 به بعد، سرمایه گذاری های سالانه در حوزه نفت و گاز ایران به 3 میلیارد دلار سقوط کرده و این باعث شده که ما میبینیم و در سالهای آینده ما با افت تولید گاز مواجه خواهیم شد، چون به شدت سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده.
ارجبی دارقا خاطرنقلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو میشنیدید درباره پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده برق در ایران. میتونید شما هم نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. از بیش از 2 هفته‌ای که مواجه بودید با این خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده، بگید چه تأثیری بر زندگیتون داشت و حالا چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا این پایان مشکل برق در ایران هست؟ میتونید از طریق تلگرام صداتون رو برای ما بفرستید @فرداگرام، جاییست که میتونید صداتون رو بفرستید، یا اینکه از طریق واتساپ، پیام رسان واتساپ رو میتونید استفاده بکنید. 20420-725-970-30. بریم به واشنگتن، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که از نخستین روزهای حضورش در مبارزات انتخاباتی از اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین سخن گفته بود، دیشب از اعمال این تعرفه‌های 25% بر کالاهای وارداتی از کانادا، چین و مکزیک خبر داد. خبری که بسیاری از منتقدان از اون به عنوان تورم بیشتر و فشار بر شرکت‌های آمریکایی یاد کردند. بشنویم از پروانه وحید منش در این زمینه.
کمتر از 2 ماه به ورود دوباره دونالد ترامپ به امارت شماره 1600 خیابان پنسیلوانیای شهر واشنگتن زمان باقی است. ورودی که شاید تأثیرات مهمی در اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز 5 آذر در شبکه اجتماعی تروس اعلام کرد که در اولین روز حضورش در کاخ سفید تعرفه های 25% را بر کالاهای وارداتی از کانادا، چین و مکزیک اعمال خواهد کرد. ترامپ این اقدام را به موضوع ناامنی در مرزهای آمریکا با این کشورها و ورود مواد مخدر به خاک آمریکا گره زده است. منتقدان میگویند تعرفه‌های دونالد ترامپ ممکن است به افزایش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان آمریکایی و بی‌ثباتی اقتصادی در جهان منجر شود. تعرفه‌های جدید همچنین به نظر می‌رسد که شرایط توافق‌نامه تجارت ایالات متحده با مکزیک و کانادا را نقص کند. در واکنش به این پست جنجالی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، معاون نخست وزیر کانادا در بیانیه‌ای با اشاره به انتقاد ترامپ درباره امنیت مرزی میان دو کشور اعلام کرد که کانادا و ایالات متحده یکی از قوی‌ترین و نزدیک‌ترین روابط را به ویژه در زمینه تجارت و امنیت مرزی دارند و برای کانادا بالاترین اولویت امنیت مرزی مشترک با آمریکاست. به گفته کریستیا فریلند، نقش اقتصادی کانادا برای تأمین انرژی داخلی ایالات متحده ضروری است و در سال گذشته 60% از واردات نفت خام آمریکا از کانادا آمده است. آقای ترامپ همچنین تهدید کرده است که تعرفه 200% بر برخی از خودروهای وارداتی اعمال خواهد کرد و گفته است که به ویژه مصمم است تا خودروهای وارداتی از مکزیک وارد این کشور نشوند. شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا موتور که تنها در سال 2023 120,000 خودرو از مکزیک به آمریکا صادر کرده، در بیانیه اعلام کرده است که این شرکت به طور آرام به این سخنان واکنش نشان خواهد داد و تحولات آینده را تا زمان تحلیف ترامپ بر اساس مذاکرات بین کشورها با دقت زیر نظر خواهد داشت. رئیس جمهور منتخب آمریکا که از این تعرفه‌های گمرکی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند، پیشتر هشدار داده بود که متحدانی مانند اتحادیه اروپا ممکن است تعرفه‌های بالاتری بر کالاهای خود دریافت کنند. با این حال تاکنون ترامپ به طور خاص چین را هدف قرار داده است. او پیشنهاد می‌دهد که واردات کالاهای الکترونیکی، فولاد و داروی چینی را طی 4 سال پیش رو کاهش دهد. او همچنین می‌خواهد از مالکیت شرکت‌های چینی در املاک و زیرساخت‌های ایالات متحده در بخش‌های انرژی و فناوری جلوگیری کند. با این حال سفارت چین در واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد هیچ کدام از دو کشور ایالات متحده یا چین در این جنگ تجاری پیروز نخواهند شد. ترامپ گفته است تعرفه کلمه محبوب اوست و آنها را به عنوان منابع درآمدی می‌بیند که می‌توانند به پر کردن خزانه دولت آمریکا کمک کنند.
پروانه وحید منش گزارش میداد. سری بزنیم به دنیای دیگر. یک مهندس و اخترشناس آمریکایی که به تازگی به عنوان 100 زن تاریخ به فضا سفر کرده، مورد حملات و آزار و اذیت آنلاین قرار گرفته. اردشیر طیبی گزارش میداد.
امیلی کالاندرلی، اخترشناس و مروج علمی که به خاطر برنامه‌های تلویزیونیش با نام دختر فضایی شناخته می‌شود، به تازگی به عنوان 100 زنی که قدم به دنیای بیکران فضا گذاشت، خبرساز شده است. این سفر که توسط شرکت هوافضای بلو اوریجین متعلق به جف بزوس برگزار شد، نه تنها به دلیل دستاورد علمی آن، بلکه به خاطر واکنش‌های پس از آن در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. کالاندرلی که در این مأموریت همراه با 5 گردشگر فضای دیگر بود، تجربیات بی‌نظیر خود را از دیدن زمین از فضا به اشتراک گذاشت. او در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با شگفتی و احساس عمیق توصیف می‌کرد که چگونه محیط آبی درخشان زمین را از پنجره راکت مشاهده می‌کند و این تجربه را با لحظه‌ای هم ارز می‌دانست که فرزندانش به دنیا آمدند. کالاندرلی در آن ویدیو می‌گوید: هنگامی که ما به بی‌وزنی رسیدیم، من فوراً برگشتم و به زمین نگاه کردم و مدام می‌گفتم این سیاره ماست. وی سپس اضافه کرد: احساسم شبیه به زمانی بود که بچه‌هایم به دنیا آمدند و من می‌گفتم این بچه من است. این اظهار نظر صادقانه و بی‌پرده با واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی روبرو شد. تعدادی از کاربران پیام‌های حمایت‌آمیزی به اشتراک گذاشتند و کالاندرلی را الهام بخش زنان و دختران جوان نامیدند. این در حالی است که برخی دیگر، به ویژه مردان، با نظراتی جنسیت زده و توهین‌آمیز به او حمله کردند. حجم زیاد این اظهارات منفی باعث شد شرکت بلو اوریجین ویدیوی اصلی را از حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی حذف و نسخه ویرایش شده‌ای را از آن منتشر کند. شرکت بلو اوریجین به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر در این ارتباط پاسخی نداده است. امیلی کالاندرلی در پاسخ به این ترول‌های اینترنتی اظهار داشت که به این مردان کوچک در اینترنت اهمیتی نخواهد داد و تجربیات خود را با روح خود احساس می‌کند و به هیچ وجه بابت واکنش احساسی خود عذرخواهی نخواهد کرد. کالاندرلی 100 زنی است که به فضا می‌رود. والنتینا تروشکووا، فضانورد اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1963 به عنوان اولین زن به فضا سفر کرد و پس از آن 20 سال طول کشید تا زن دیگری پای به این عرصه بگذارد. سالی رایت نیز در سال 1983 به عنوان اولین زن آمریکایی به فضا رفت. مأموریتی که کالاندرلی با آن به فضا رفت، 9th پرواز فضایی انسان در راکت‌های شرکت بلو اوریجین است. این راکت که برای گردشگری فضایی طراحی شده است، در این مأموریت دقایقی بالای خط کارمن، مرزی که جو زمین را از فضای بیرونی جدا می‌کند، پرواز کرد و سپس به زمین بازگشت.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این برنامه. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و تحلیل ها انتخاب میکنید. میتونید حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، در اونجا گزارش های بیشتری در اختیار شماست. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 15 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.